بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. و علا نبیت طیبین و طاهرین و حدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداعا خفیا. الحمدلله توفیقی است خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار پس از اتمام آیات بینات سوره مبارکه نحل، از این نوبت انشاءالله آیات شریفه سوره مبارکه مریم را آغاز میکنیم. بدون معطلی عرض میکنم که سوره شریفه مریم از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به بیانی در شمار سور مکی است. به همین خاطر به لحاظ محتوا بدیهی است که مضمون این سوره مبارکه عمدتاً باید پیرامون اصول عقاید و باورها باشد. یعنی سوره مبارکه مریم در بردارنده حکمی از احکام فقهی الهی نیست. عمدتاً در این سوره شریفه پیرامون مسئله توحید، نبوت، معاد و بسا کلیاتی از اخلاق سخن می رود که این ویژگی عمده سوره هایی است که قبل از هجرت در مکه بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. این سوره هم از همین دست است. نام این سوره هم برگرفته از اونجاست که بخش بسیار زیادی از این سوره پیرامون شخصیت های بزرگ الهی است و در این میان در میان نام‌آورانی چون موسی و زکریا و یحیی و اسماعیل و ابراهیم نام بانوی مطرح می شود که در قرآن شخصیت ممتاز و ویژه‌ای دارد و اقتضا کرده است که به دلیل اون که وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، یاد کن در کتاب مریم را هنگامی که قسمتی و ناحیه شرقی رو انتخاذ و اتخاب کرد، که خواهیم رسید انشاءالله اون ناحیه شریفه رو بازگو می کنن. به دلیل این که نام مریم برده می شود و خاطری از مریم و زندگی مریم بخشهایی از اون یاداوری در این سوره خواهد شد، نام این سوره با عنوان سوره مبارکه مریم در قرآن کریم معرفی شده است. زمانی خدمت دوستان گفتیم در سوره مبارکه بقره این نکته نوشته شده است در تفسیر مشکات که شاید بعضی از این نامها به این شکل باشد، همان گونه که در سوره مبارکه بقره هم بوده است در گذشته، یعنی در زبان معصوم همیشه گفته نمی شد یه سوره خاص و معین مثلا سوره یاسین به اسم یاسین گفته بشه. گاه این چنین بود، اما گاه سورتون یذکر یا تذکر فیها، سوره‌ای که در آن یاد می شود، البقره. سورتون تذکر فیها النمل، سوره‌ای که در آن از نمل یاد می شود. بعد به تدریج این شد سوره بقره، سوره نمل. یعنی نامگذاری ها بیشتر یه مقداری گسترده تر و به شکل خاصی بود. بعد در میان مسلمانان به اصطلاح غلبه پیدا کرد با عنوان بقره، با عنوان نمل، با عنوان فیل، با عنوان دیگر و عنوان مریم مثلا. تصور بفهم نام دیگری هم برای این سوره شریف وجود ندارد، یعنی این سوره تنها همین یک نام رو دارد، سوره مبارکه مریم. در فضیلت این سوره من تأدب می کنم و از زبان معصوم یک سخن رو خدمت عزیزان می خوانم و از برکت اون استفاده می کنیم، اونگاه وارد مباحث سوره شریفه خواهیم شد. روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن من ادمن قراءت سورت مریم، من ادمن قراءت سورت مریم، هر کسی که استمرار داشته باشد بر قراءت سوره مریم. زمانی گفتیم خدمت دوستان ادمان قراءت متصل و مستمر است، قراءتی که به دلیل استمرار و دوام آثار ویژگی ها و خصوصیات اون در وجود انسان دیده می شود، صرف خواندن نیست. هر کسی که چنین استمراری بر این سوره دارد لم یمت حتی یصیب ما یغنی فی نفسه و ماله و بلده، جان نمی دهد مر آن که به یه قناعی، به یه دولتی در جسم و فرزند و سرمایه خیش خواهد رسید. یه قناعی پیدا می کند، قناع نفس، قناع مال، قناع فرزند. و کان فی الاخره من اصحاب عیسی ابن مریم، و در جهان آخرت نسبتی با عیسی مریم می برد و در میان یاران او خواهد بود. و اعطی فی الاخره مثل ملک سلیمان ابن داوود فی الدنیا، و مانند ملک سلیمان ابن داوود در دنیا خداوند در آخرت به او چنین مرحمتی و لطفی خواهد کرد. این سخن وجود مبارک امام صادق علیه السلام پیرامون فضیلت این سوره برای اونها که عشق ورزی به این سوره میکنن، انس با این سوره میگیرن، مباحث اون با مستمر پیگیری میکنن و در جانشون مینشانند. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد. ملاحظه می فرمایید که این سوره مبارکه هم مانند 29 سوره دیگر در قرآن کریم با حروف مقطعه آغاز میشه، یعنی با تک حرف هایی که در نوشتن به شکل حرفی نوشته میشه اما در خواندن و هجا به شکل کامل تلفظ میشه. که نوشته میشه کاف خونده میشه، کاف ها یا عین صاد، یعنی به شکل حرفی تلفظ کامل میشه و در نوشتار به اختصار اون نوشته میشود، همون شیوهی که حروف در کاربردهای استعمالی به کار بسته میشه. و همیشه اشاره کردیم که این حروف مقطعه قطعا از اسامی و افعالی نیستن که ما به یه منبع لغوی مراجعه کنیم، به یه آدرسی مراجعه کنیم و معانی این حروف رو پیدا کنیم. حرف کاف هیچ معنایی ندارد جز این که حرف کاف است. حرف ها یا عین یا صاد یا الف یا لام یا میم در هیچ معجمی و کتاب لغتی اینها تعریفی براش نشده، معنایی نداره. پس بنابراین این سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز می شوند سوال برانگیز و همیشه محل کلام است که این حروف چیست؟ اینا یه چند حرف کنار هم جمع بشه، یه حرف بیاد مانند قاف یا مانند صاد، دو حرف بیاد، سه حرف بیاد، چهار حرف بیاد، الف لام میم صاد، یا پنج حرف بیاد مانند اینجا که خداوند پنج حرف رو کنار هم قرار میدهد که منحصر است. پیرامون اینها سخن رفته است و در جلد اول به دلیل بقره در جلد دوم مشکات من نوشتم، دیگه تکرار سخن نمی کنم خدمت دوستان عزیز. اما اجمالا این نکته رو به دلیل تذکری که خواهم داد عرض می کنم، دور نیست این حروف نامهای خدا، اشارتی به نامهای خداوند سبحان باشد، ممکن است اشارتی به نامهای پیامبر و ویژگی های رسول خدا باشد، ممکن رموزی در رابطه با محتوا و مضمون همون سوره هایی باشد که این حروف در اونجا به کار بسته میشه، ممکن اینها اساساً کلن یه کدها به تعبیر امروزی پسورد هایی باشه برای رسیدن به پاری از حقایق قرآن که نبی مکرم با اولیاء او می‌دانند و گهگاه هم اشارتی شده است. امیرالمؤمنین در دعا شریفش خودشون می‌فهمند اللهم انی اسألک یا کاف ها یا عین صاد، خدایا من از تو تقاضا می‌کنم و طلب می‌کنم. وقتی خواسته خودشون رو می‌خوان مطرح کنن به برکت کاف ها یا عین صاد مطرح می‌کنن. ما نمی‌دانیم امیرالمؤمنین چه می‌فرماید، اما علی به گوشه ای از این رازها داره اشاره می کند. پس بنابراین اینها میتواند نامهای قرآن باشد، نامهای پیامبر باشد، نامهای خدا باشد، نامهای سوره ها باشد و و و 20 احتمال و نظریه این که در جای خودش گفته شده، که البته یک احتمال رو همیشه من احتمال جدی تری گرفتم به اون، این که اشاره ای به تحدی اعجاز قرآن کریم باشد که مجموعه آیات بینات قرآن شکل گرفته از کاف ها یا عین صاد الف لام میم قاف صاد الف لام را از این حروف است که اتفاقا مجموعه این حروف رو که سرجمع میکنید 14 حرف از 28 حرف حروف الفبای عرب است، نه بیشتر، که به اینها میگن الاحرف النورانیه، حروف نورانی که در سرآغاز این سوره ها به کار برده میشه. همین حروف ترکیب میشود کنار هم و شکل میدهد 6236 پیام الهی برای بشریت رو. این حروف رو ما از هم تفکیک میکنیم، بسم الله میتوانید شما هم چنین کنید، شما از همین حروف بسازید کلامی را که جاودانه بماند تا ابدیت تاریخ برای بشریت. یعنی این یکی از روش‌های تحدی به مقابله علمی طلبیدن به اثبات اعجاز قرآن کریم است که دیگه حالا تو مباحث عددی هم از این استفاده هایی میشه که بماند. کاف ها یا عین صاد، به همین خاطر در روایات داریم، چه روایات اهل سنت چه روایات شیعی، که مثلا حرف کاف اشاره به صفت یا کافی خداوند است، حرف ها مثلا به یا هادی الهی اشاره دارد، یا به مثلا ید الله و قدرت خداوندی اشاره دارد، عین به علیم بودن ذات حق اشاره دارد، صاد به صدق الهی اشاره دارد و مشابه این. حالا روایات هست دیگه، من نمیخونم، فقط کلیت مطلب را عرض میکنم. هم از سوی اهل سنت از ابن عباس نقل میشه، هم در روایات شیعی. یه روایاتی است که این 5 حرف رو به 5 ویژگی و صفت خداوند منطبق میکنند. شاید اون دعا امیرالمومنین هم که خدایا من تو رو یا کاف ها یا عین صاد مثلا طلب میکنم و از تو چنین میخواهم، اشاره به همین نکته باشد که این اساره ایست، چکیده ایست از نامهای خداوندی. از زبان معصومین ائمه علیهم السلام، شاید زمانی در دل زمان و تاریخ پیشوایان دین حضرات معصومین، هنگامی که این آیات شریف، این آیه اول کاف ها یا عین صاد رو می‌خواندند، حزنی رو نشان می‌دادند و تأثری رو نشان می‌دادند و زمانی هم برای شیعیانشون یه اشاره کردند و یه ارتباطی می‌دیدند بین محتوای این سوره، کاف حرف اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ماجرای اسف‌انگیز و ماجرای سوزناک واقعه جانگداز شهادت سید الشهدا سلام الله علیه. اینم در روایات معصومین بعد ائمه به کار بردن، یعنی از این آیه چنین استفاده هایی می کردند. عرض نمی کنم که این تفسیر آیه است، از این آیه ائمه اشاره کردند، مثلا در بعض از متون روایی کاف اشاره به کربلا، ها اشاره به هلاکت اهل بیت پیامبر، یا اشاره مثلا فرض به خود فرض کنید مثلا اهل بیت پیامبر، اجازه فرمایید من متن رو بگم خدمت دوستان، شاید بهتر باشه که مضمون رو دقیق‌تر بازگو کرده باشم منظر بارکتون. اون جمله اول برایت مشترک بین فریقین که گفته شد، کاف کافن لخلقه هادن لعباده یده فوق ایدیهم، اولی کاف، دو ها، هادن هدایت خداوند، یده فوق ایدیهم به یا بعدی، و عالمون به بریته عین، صادقون فی وعده صاد. این روایتی است که نقل است از هر دو سو گفته شده است. اما اون که عرض کردم خدمتون که اشاره شد از به اصطلاح زبان معصومین علیهم السلام اینه که فقال کاف ها یا عین صاد، فلکاف اسم کربلا و لها حلاک و لعتره ولی یا یزید لعنت الله علیه و هو ظالم الحسین علیه الصلاه و السلام و العین عطشه و ساد صبره. یعنی این رو معصومین یه انطباقی بین ماجرای سید الشهدا و محتوای این سوره میدیدند و تطبیقی میدادند. حالا ارتباط چیست؟ خواهیم رسید انشاءالله بررسی میکنیم. در این سوره مبارکه ماجرای شهادتی مطرح میشود، شهادت بزرگی از اولیاء الهی و شخصیتی. هفت ویژگی برای او خدا میگوید، اون هم کسی که نامی چون نام او قبلا نبوده است و فرزندی که یا یحیی خذ الکتاب به قوه، با قدرت و اقتدار کتاب الهی رو دریافت میکند و نامی دارد که لم نجعل له من قبل سمیا، کسی چنین نامی نداشته است، یحیی به تعبیر امروزی جان در زبانهای امروز اروپا، و ویژگی هایی که خواهم گفت انشاءالله و ماجرای کشته شدن، شهادت و طلب سر یحیی هنگامی که اون روسپی باها اتصال و ارتباط خودش رو با اون به اصطلاح حاکم سر یحیی دانست. سر یحیی بریده شد، از تن جدا شد، به شهادت رسید برای کامجویی جنسی. یه ارتباطی بین محتوای این سوره، ماجرای سید الشهدا و یحیی بن زکریا وجود داره. بسا معصومین برای به نوعی مرتبط کردن این روایت شریف رو اشاره کردن. پس اگر شنیدید بین سوره مریم و این حروف ارتباطی است، گاه آیان اشاراتی به این معنا کردن، تعبیر بنده این بود که معصومین ارتباطی بین این ماجرا و محتوای سوره مریم می دانستن که این ارتباط رو از این حروف ابتدایی می جستن و طلب می کردن. بسیار خوب، این هم نسبت به نکاتی که به شکل روایی در اینجا مطرح است. کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. به لحاظ ادبی اینجا ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، این یادآوری رحمت پروردگار تو به بنده خیش زکریا است. بنابراین از جهت ادبی ما یه مبتدای محذوفی داریم، یعنی هاذا، اینی که خواهیم گفت، یاد رحمت پروردگار تو نسبت به عبدش زکریاست. یا این که میتوانیم بگوییم به لحاظ ادبی اذکر، به دلیل اینکه در آیات بعدی هی میاد فذکر فی الکتاب، فذکر فی اذکر، فذکر فی الکتاب، یادآوری کن، یادآوری کن این نامهای بزرگ را، اسماعیل را، مریم را، که و که. شاید اینجا هم همینطوره، وذکر ذکر رحمت ربک عبده زکریا، یاد کن یادمان رحمت پروردگارت به عبدش زکریا را. بعد اون فعل محذوف میشه، در تقدیر تثبیت میشه ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. ناچار بودم این نکته ادبی رو هم بگم خدمت دوستان. به لحاظ محتوا، یاد کن رحمت پروردگارت نسبت به عبدش زکریا را. کلمه زکریا خب یه واژه عبرانی است در حقیقت. این بزرگ مرد پیامبری است از انبیای الهی، از دودمان یعقوب و خاندان بزرگی که اقتصاد اونها دیگه به خاندان ابراهیم میرسه و از پیامبران بنی اسرائیل، یعنی از اونها که به یهودا میرسند و از یهودا به یعقوب، از یعقوب به ابراهیم. یه چنین شخصیتی است. تلفظ این کلمه رو ما الان با ساختار فونتیک عربی داریم و الا در حقیقت این کاف خیه، زاخارا. گاهی نام زاخاروف رو الان در اصطلاحات فعلی داریم. زاخارا همان زکریاست. در عبرانی زاخارا و در عربی زکریا با تلفظ زکریا. این پیغمبر، پیغمبر بزرگواری است، شخصیت ناماوری است. در قرآن چندین جا اسم اون دیده میشه و ویژگی‌های خاصی هم دارد. و جالب این که معنای کلمه زکریا، عنایت بفرمایید، این هم از ویژگی‌های زیبای قرآن است. گاه خداوند نام‌ها رو در قالب یه پیام معنای نام رو منتقل می‌کنه. یعنی وا اسفا علی یوسف، وای تأسف میخورم بر یوسف، چقدر من متأثرم بر یوسف. خود یوسف و یوسف به اصطلاح در عبرانی یعنی کسی که بر او غم خورده میشود. خدا این رو در بیان عربی بازگو میکنه معنای اون رو. یا مثلا یا مریم قنوتی لربک، مریم اون خضوع و عبادت و بندگی را برای پروردگار خیش داشته باش. مریم که داریم سورشو میگیم، یا همون ماری در عبرانی و زبانهای امروز به معنای المرأة العابده، یعنی زن متعبد و عابد، خداوند معناش میکنه. کلمه زکریا در عبرانی وقتی ترجمه میشه یعنی المذکور به رحمه، یعنی کسی که نام او به رحمت و خیر برده میشود. و چه زیبا خداوند میگه و ذکر و رحمت رب که عبده زکریا. ابراهیم، آبرام، آبراهام در لغت یعنی در عبرانی است دیگه، یعنی الاب العالی، یعنی پدر بزرگ در خود لغت عبرانی. بعد خدا تو سوره حج میگه ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرتان ابراهیم. یعنی کلمه ابراهیم رو خدا چه میکنه؟ ترجمهش میکنه با همون کلمه. این هم از ویژگی هایی است که بسیار زیباست. وقتی من این رو پیشنهاد میدادم به بعضی ها و انجام شد، پایان نامه در دانشگاه تهران رو این ویژگی نوشته شد که کار بسیار جالبی است. خب پس یادیست اینجا، یادیست از رحمت پروردگار به عبد خویش و بنده خویش زکریا. اشاره کردم که زکریا رو در یه جای دیگر هم در قرآن میبینیم که از اون ماجرا گفته میشود، ارتباط با همین موضوع اینجا داره که انشاءالله خواهیم رسید، و اون جریان کفالت زکریا نسبت مریم است. مریم این بانوی بزرگوار به نوعی هنگامی که در رحم مادر بود و اون نذر رو مادر کرد که این رو رب انی نظر رو طول کما و فی بطنی محررا، من تصمیم میگیرم که این فرزندم رو به عنوان خدمتگزار بیت المقدس، خانه خدا و این محل عبادت، این فرزندم رو از حقوق والدین آزادش کنم، یعنی حق مادری رو از علقه این گردن این فرزند بردارم و این خدمتگزار خانه باشد. خدمتگزاران بیت المقدس مردان بودن، به دلیل سختی کار، مراودات اجتماعی و غیره مردان در کسبت خدمتگزاری در می اومدن. فرزند متولد شد اما این پسر نبود و دختر بود. لیس از ذکر لب بینی وقتی میگه خدای من نظر رو کردم، اون وقت به دنیا میاد میگه خدای من که این رو وضعتها انسا، این دختر شد. و لیس از ذکر و کلا انسا، این رو که تو ذهنم بود نیست، چه بکنم؟ به دلیل شخصیت و جایگاه مادر مریم، خاندان عمران، این دختر به عنوان عابده و قدیسه در به اصطلاح مسجد الاقصی قرار گرفت در یه قسمتی، اما برای اداره امرش و سر زدن بهش و تربیتش و مسائل بعدیش بنا شده که از بزرگترین احبار و بزرگترین شخصیت های بنی اسرائیل این مسئولیت رو به عهده بگیرد. اینجا دیگه مشتاقان بسیار بودن، یه مسابقه و رقابتی پیش آمد، کار به قرعه کشی شد، بسا که پشت این قرعه اراده الهی بود قطعا. قرعه به نام زکریا دار آمد و کفلها زکریا، زکریا متکفل تربیت و اداره امور مریم شد. خب این ماجرایی است که در سوره مبارکه آل عمران در آیات متعددی با زیبایی ها و ریزکاری های فوق العاده تاثیرگذار و دارای معانی اعتقادی و اخلاقی عجیبی گفته میشه که به فضل الهی گمان میکنم دیگه ان شاء الله ولو اینکه مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا خون شیر شد، فاصله بسیار زیاد شد از جلد ششم مشکات تا الان، اما فکر میکنم انشاءالله تا یکی دو هفته دیگه جلد هفتم مشکات میاد که تمام این ماجرا رو اونجا من دقیق به لحاظ آیات سوره مبارکه آل عمران نوشتم کل این ماجرا رو. این یه قسمت و یه نقشی است که زکریا در قرآن دارد و نامش دیده میشه. دوم اینجاست. خب پس یاد کن رحمت پروردگارت عبدش را زکریا، رحمت خدا را به زکریا. اما نکته بسیار دقیق و زیبا اینه، حالا کجا؟ کدوم رحمت؟ چگونه این رحمت رسید؟ چه بخشی از رحمتهای خدا بر زکریا مطرح است؟ نادا ربه نداء خفیا، این قسمت رو بگو پیامبر، این قسمت جالب است از زندگی او و ارتباط او با خدا و رحمت خدا به او. هنگامی که نادا، ندا کرد پروردگارش را، اما نداء خفیا،
یه خواندنی در خفیه و در نهانی. من قبل از اینکه ورود کنم به خود این قسمت آیه، این لطیفه رو عرض کنم محضر بارتون به لحاظ تفسیری: یاد کن از رحمت خدایت به زکریا. اما این رحمت خدا به زکریا در حقیقت بازتاب خواندن زکریا خدا راست. از نادا ربه نداء خفی، بله این چنین است. ارتباط انسان با خداوند همیشه ارتباط دو سویه است، از این سو خوانده می شود، از اون سو باران رحمت می آید، از اون سو عنایت الهی متوجه انسان می شود، از این سو دیگ بندگی می جوشد. یه ارتباط دو سویه است. این ذکر را چرا باید نام زکریا آنجا به رحمت و خیر یاد شود؟ به دلیل اون شیوه ارتباط و اتصالی که زکریا با خدا دارد. خیلی زیبا این رابطه دو سویه بازگو میشه. این دقت بفرمایید در این آیه مشهور و این قسمت از آیه که بسیار مشهور در ذهن عزیزان در باب دعا میخوانید که ادعونی استجب لکم، من رو بخوانید من اجابت شما میکنم، استجابت شما میکنم. همیشه استفاده ای که از این جمله در زبان گویندگان، مفسران و غیره میشه همینه که ببینید خداوند تضمین میکند استجابت را، هیچ دعای غیر مستجاب نیست، هر دعایی که میکنید خدا میشنود و بسا به مقام قبول هم میرسد. این گونه استفاده میکنیم، درست؟ اما من میخوام چیز دیگه بگم امشب خدمتون. اصلا من میخوام بگذاریم کنار نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است. سوی قطار میکشم مشتر بی زمام را. رها کنیم خواسته ها رو، مطالبات رو، حاجات رو. ببینیم این صورت این آیه چی میگه. ادعونی استجب لکم، یک طرف عظمت، شکوه، جلالت، علم، قدرت، صفوت، جمال، کمال مطلق، یه طرف حقیر، فقیر، ناچیز، نیازمند، ضعیف، عبد. حالا اون سو گد ادعونی استجب لکم، فعلی که به کار برده میشه فعل متکلم وحده، یعنی من استجب لکم. یهی که اونجا وجود داره یعنی مرا، ادعونی من خودم رو، جمع به کار برده نمیشه، من گفته میشه، ما گفته نمیشه، من رو بخونید، من خودم پاسختون میدم. یعنی یکی شما بگید، یکی من میگم، بیایید مقابل بنشینید که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. این زیبایی آیه است. یعنی خداوند تو این آیه داره باب گفتگو، باب مراوده نزدیک رو بین خودش و بندگانش باز میکند. اصلا باب دلدادگی رو، عشق ورزی رو، راز و نیاز رو، این گونه سخن گفتن با حق رو. پیام آیه خیلی بالاتر از حاجت و خواست و نیاز است، خیلی چیز فراتر از اون دارد و این کار خدا با بندگان خیش است. هنگامی که انسان ها میان حجاب ها رو میزداین، میخوانن، نزدیک میشن، از اون طرف سرشار رحمت میاد، میاد آن به آن. ذکر و رحمت رب جعبده و زکریا، چرا؟ چون اذناد ربه و نداءن خفیا، چون اونم بلد بود، اونم درست شیوه ارتباط با خدا رو میدانست و ارتباط دقیق رو برقرار میکرد که توضیح میدم خدمت عزیزان. کلمه یه نادا از ماده ندا میاد. خود ندا وقتی که انسان صدا میزند، رفع و صوت به طلب الاقبال، وقتی صدا میاد بالا که انسان صدا رو از حلقوم خارج میکند که توجهی رو به خودش جلب کند، این رو میگن ندا. اصلا اصل ندا معنی اولیش اینه. به همین خاطر وقتی شما به فارسی خودمونه کسی را میخواید صدا بزنید، صدا بزنید، شما میگید آی آقا، آی خانم، یه صوتی رو به کار میبرید از اسفانت. برای اینکه در کلام عرب میگید یا، میگید یا علیو، یا زیدو، اصلا اینطوری صدا میزنید. به اون حرف میگن حرف ندا. چرا؟ چون شما میگید که او سرشو برگرده و شما توجه کنه، این میشه ندا. خود اون که بعد از یا میاد، بعد از حرف ندا میاد، میشه منادا. از همین ماده ندا، یعنی صدا رو بلند کردن برای جلب توجه، برای روحاوری. از نادا زکریا صدا را برمی آورد از حلقوم، صدای بندگی رو از حلقوم در می آورد، اما پروردگارش را می خواند. از نادا ربه نداءن، خواندنی میخواند خدا را، اما خفی. یا کلمه خفی ممکنه مثلا ترجمه شده باشه یا کسی اینطور گفته باشد که ندا ان خفی، یعنی صدا رو خواند خدا را اما آهسته. نه نه، ما یه اخفا داریم، یه اخفات. اخفات یعنی آهسته خوندن. میگن نمازها یا جهریست یا اخفاتیست، یعنی یا با صدای بلند هم دو صورتونو میخونید یا با صدای آهسته میخونید، یا نماز ظهره یا نماز صبح. نماز صبح بعد هم دو صورتونو واجب است بلند بخونید، خودتون بشنوید، اگه کسی نزدیکتونه بشنوه. اما نماز ظهر هم دو صورتونو جوری بخونید که اگه کسی نزدیکتونه نشنوه. اونو میگن جهر، اینو میگن اخفات. اخفات یعنی آهسته خوندن. اما اخفا یعنی چی؟ یعنی نهانی. از نادا ربه ندا ان خفی، یا پروردگارش را خواند اما به نهان و خفیه و مخفیانه. یعنی نه در سر جمع، نه در حضور جماعت، نه سر چهار سو، نه در میان مسجد، در حضور جمع فریاد برابر از صدا بلند کند، خواسته خودش رو و مطلوب خودش رو بخواد با خدا در میان بگذاره. نه، یک کنج خلوتی رو برای رازگویی عاشقانه و عابدانه انتخاب کرد زکریا. از نادا ربه ندا ان خفیا. اینجا نکته داره که برمیگردم. چی گفت؟ قال رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. دیگه اینها ببینید واقعا سراسر قرآن رو که نگاه میکنیم شیوه خدا خانی اولیاء خدا، انبیاء، همه پیامبران الهی از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. چقدر زیبا، پرمحتوا و دلنشین و یه الگوی کامل و زیبای ارتباط و خداخوانی. قال رب انی وهن العظم منی، خدایا من به درستی که من وهن العظم منی، وهن سستی، بیقوتی، عظم استخوان، العظمم هست، جنسم هست، نه یک استخوان خاص. خدایا استخوانهای من ضعیف شده، بی قوت شده است. وشتعل الرأس و شیبا، و سر من افروخته شده است، موی سپیدان. من کلمه رو میگم که درست ترکیب رو معنا کنم. وشتعل یعنی شعله بر شدن، رأسم که رأس است، شیب الشعر البیاز، موی سفید رو میگن شیب، موی سفید رو میگن شیب. بعد به همین خاطر کلمه شیب رو به پیرمرد میگوین، به کسی میگوین که سالخوردگی دارد، به کسی میگن که موی سفید داره، اما در اصل معناش خود موی سفیده. بعد شیب میشه پیر، مثلا پیری. خب وشته علی رأس و شیبا، خدایا به لحاظ سن موی سر من جویی شده که دیگه افروخته شده است. خب این چه کنایه است که اینجا به زیبایی در قالب دعا اما با این لحن و با این ادب زیبا با خدا من سخن میگوید. این استعاره است به تعبیر ادبی، یعنی به این معنا اگر شما آتشی رو بیفروزید، چیزی رو، ماده‌ای رو بیفروزید، زغالی رو، چوبی رو، چیزی رو روشن می‌کنید، شعله افروز میشه. بعد که این سوخت چه اتفاقی دست میده؟ بعد این زغال‌ها، نمی‌دونم این چوب که می‌سوزد، خاکستر آن باقی می‌ماند. خاکستر، خاکستری است رنگش. بله، وشته علی رأس و شیبا، خدای این موی سفید من در کوره زندگی سوخته است، گویا به خاکستری بیش بر سر باقی نمانده است. این خاکستگاهی از دوستان عزیزان به یه مرتبه از سن میسن که احساس مون یه خاکستری روی سر ریخته است و مو چنین حالتی رو پیدا کرده است دیگه، کاملا متمایل به سپیدی است. این یک معنا. معنای دوم، گاه سر انسان به گونه ای است که اگر در یه فضایی باشد که کمی تیره تر باشد، این مثل که برق میزنه، سپیدی بش میزنه، به قول مردم این کاملا اون سپیدی دیده درش میشه. خب هستم، بعضی از دوستان همین الان در معرضشون هستیم، موی سر مبارکشون چنین حالتی رو داره. وشته علی رأس و شیبام، اینم معنای دوم. خدای دیگه من به شرایطی از سن رسیدم که گرد خاکستر بر سر من رسیده است و موی سر من چنین سپید شده است. این تا اینجا. خب این جمله ای که میگوید هر دو جمله و حنل از ممنی وشته علر رأس شیبا، نشان دهنده فرتوتی یا کهنسالی زکریا است. وقتی داره این دعا رو میکنه که سن بالاست. این که گفت وحن العزم، چه تعبیر زیبایی است. اگر جناب زکریا میخواست چیزی رو برای ضعف بدن بگه، بهتر از این جمله پیدا نمیکرد. میگفت خدا من پانکراسم خوب کار نمیکنه، نمیدونم، قلبم ضعیف شده، مقدار ریت قلبم پایینه. هر چی رو میگفت مثل این وحن العزم نشان نمیداد. چرا؟ چون مهمترین از قوی ترین بافتهای بدن بافت استخوانی است. 50% بافتهای استخوانی آب، 50% آن املاح معدنی به خصوص کلسیوم، 90% کلسیوم بدن تو بافتهای استخوانی و دندانه. خب بلزا به لحاظ قوت و قدرت، مخصوصا استخوانهای متراکم، ما دو نوع بافت استخوانی داریم، بافتهای استخوانی متراکم، بافتهای استخوانی اسفنجی، مخصوصا بافتهای استخوانی متراکم، این از یه طرف. به لحاظ قوت وقتی که این قسمت بدن یعنی بافتهای استخوانی دچار ضعف میشه یا پوکی استخوان میاد و دانسیته استخوان پایین میاد، دیگه این نشانه فرتوتی کامله. دو، این که اصلا قوام بدن و پابرجایی بدن، چرا ما رو پا دو پای میستیم؟ به دلیل اسکلت ماست. شما میگید این ساختمون اسکلت رو علم کردن. خب اسکلت ما رو هم علم کردن که ما روی پا میستیم. و به بیانی خدا رحمت کند، این قدیمی ها میگفتن فلانی چهار ستون بدنش ماشاءالله خوب سالم سرحاله. اسکلت همین حالت رو دارد، استخوان‌های ما چنین وضعیتی رو دارد، یعنی چهار ستون بدن ما روی اسکلت ماست. اگر اسکلت و استخوان‌ها دچار ضعف بشه، دیگه نماد کامل و نشان کامل پیری و فرتوتی است. همزمان با این اتفاق، اتفاقی هم که میفته سپیدی موی هم میاد، یعنی بین پوکی استخوان و سپیدی مو ارتباط نزدیکی وجود داره. و حن العظم منی، یه آرتروزی به ما دست داده است خدایا، وشتعل رأس و شیبا، و موی سر همچنین شده است، دو چار یک، بالاخره فرتوتی هستم. یعنی شرایط من اینه خدایا، میگم این ضعف من به حالت جسمی من. و لم اکن، ادامه داره این دعا، هنوز خیلی معنا داره، و لم اکن به دعا کرب شقیا، و خدایا من در طول عمر نسبت به دعا تو شقی نبودم، یعنی نسبت به خواندن تو و طلب کردن از تو شقی نبودم. شقاوت سعادت نقطه مقابل همان. سعید کیست؟ من ظفر به حاجته. سعید در کلام عرب به کسی میگویند که کام رواست، یعنی به تمام کام و خواسته خیش رسیده است. شقی من لم یحرم عن حاجته، من یخیب من حاجته، اون کسی به خواسته های خودش نمیرسه تو زندگی، میشه شقی. اون سعید، این شقی. ولم اکن به دعای که رب شقی، یا خدای من جوری بوده که هرگاه تو رو در زندگی خواندم، تو دست محبت و لطفت را بر سر من قرار دادی. یک، من تو رو خوندم همیشه، دیگری رو نخوندم، همیشه این اتصالم با تو بوده است، و تو هم هیچگاه من رو از درد خانه رحمت و لطفت ناامید و محروم نکرده ای. خب حالا با این مقدمه، این وزر حال من از خدایا، این هم عظمت و لطف همیشگی تو، حالا و انی خفت الموالیه، حالا خواسته مطرح میشه. آ من همینجا می ایستم خدمت دوستان. خب ملاحظه فرمودید زکریا در شیوه دعا و خواندن خداوند یه الگویی رو ذات حق ارائه میکنه در قالب دعا زکریا، و این نکاتی است که در قرآن باید خیلی بهش تفتون کرد، خیلی باید اینها رو استفاده کرد و برون کشید. یک، این که از نادا ربه ندا انخفی، یا میخواند، یعنی گاه ما خواسته خودمون رو با خداوند در میان نمیگذاریم و گمان میکنیم که خدا که خواسته ما را میداند چه نیازی به گفتن، به کی بگم، خدایی که میداند بگم یا نمیداند بگم، چه فایده در گفتن. خیر، راز و رمز بندگی در این است که انسان برای تثبیت مقام بندگی خودش اقرار کند، به زبان بیارد مطالبه خودش رو از خداوند، وابستگی خودش رو به خداوند. خود این اقرار به عبودیت است که انسان در مقام بندگی خواسته خودش رو بازگو کنه و به بهانه این خواسته تثبیت کنه جایگاه خدا رو در نزد خودش و جایگاه خودش رو در پیشگاه خداوند. از نادا ربه. اما وقتی که میخواهد دیگه خیلی صمیمانه و خیلی بیریا و عاری از هر نظر و نظاره خدا را بخواند، خفی یا کنج خلوت رو انتخاب میکنه. در چشم دیگران، در حضور جمع نه، عاری از نظر بیگانگان و نامحرمان به خلوتی میرود و خدا رو میخواند و خرج علی قومه فی المحراب، میره تو خلوت در تنهایی خودش خدا رو میخواند خفی یا. بعدم که شروع میکنه به دعا، اون حذر رو، نیاز، ضعف، فقر، استکانت و وضعیت خودش رو کاملا زیبا و دقیق با خدا در میان میگذارد. توهی دستی خودش رو، حاجتمندی خودش رو، موقعیت بندگی خودش رو با ذات حق در میان میگذارد. رب نی و هنال از مومنی و اشتعل رأس و شیبا، توضیح دادم. بعد هم در این حال اشاره می کند به لطف مستمر رو خداوند و به سابقه که مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته هیچ خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. خدایا سابقه ما در بارگاه تو اینه که ما هرگاه آمده این به درب خانه تو، نظر محبت تو متوجه ما بوده است. ما یه سابقه ای داریم، ما اینجا حق آب و گل داریم خدایا. بلم اکن به دعا کربه شقی یا. ملاحظه فرمودید این یه الگوی دعا رو. گاهی بعضی از آیات قرآن یه زیبایی ها و ظرافتی داره در دعا، بد نیست. اینها یه نکات دقیقی است. مثلا فرض کن همین نکته این که جناب زکریا عرض به خدمتون از نادا ربه ندا ان خفی یا، مثلا ادعو ربکم تضرعا و خفیه، خدا را میخواید بخوانید، هم تضرع حالت اون نیازتون رو، ضعفتون رو بگید، یعنی بندگی خودتون رو تثبیت کنید. چرا؟ به دلیل اینکه مباد عزیزان که غرور و کبر در جان آدمی بیاید، که بدترین نوع کبر کبر ابلیسی در پیشگاه خداست، که مبادا انسان دچار چنین حالتی باشه. از راههایی که کبر انسان رو از میان میبره، فرصت نمیده به انسان متکبرانه با خداوند عمل کنه، رفتار کنه، همینه که آدمی متضرعانه، خاضعانه زاری کند، وضعیت خودش رو به درگاه خداوند سبحان بازگو کنه، بیان کنه و لذت ببره از این که بربر او حاجت میبرد و تضرع میکند. ادعو ربکم تضرعا و خفیه. از ویژگی های دعا، اون دعایی که دعاست، به دنبال این نوع دعاها و الگوهایی که خداوند میده، راهکارهایی که میده، بعد پاسخ میاد دیگه. همونی که شما همیشه خودتون میگید، خب حالا برای برآورده شدن حاجات آقایان همه با هم، خانم ها آقایان، پنج مرتبه دعای شریف رو، آیه شریفه رو میخوانیم، همونه دیگه. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، کیه که پاسخ بده مضطر رو هنگامی که مضطر او را میخواند و اونگاه مشکلات رو از او دفع میکند. یعنی کلمه کلیدی تو این آیه سوره مبارکه نمل اضطراره. در دعا باید اضطرار باشه. اضطرار حالتی است که انسان اسباب و علل مادی رو تمام شده میدونه، چشم به اونها نداره، فقط یک عامل میبیند بس و معتقد است دستی از غیب برون آید و کاری بکند. دیگه فقط اراده خدا و رأی و حاکمیت خدا رو در این صحنه می، امکان نداره اینجا چنین عقیده و باوری باشد، چنین دل سوخته‌ای باشد که لب بگشاید اما در آغوش نگیرد توجه خدا را و عنایت الهی رو به خودش. سوم، در دعاخانی قرآن میگه که باید دعاتون با بیم و امید باشه. یعنی به گونه ای نباشد که وقتی به دعا می نشینید گمان کنید مطلب تمام است، گفتیم و خداحافظ دیگه بریم تحویل بگیریم قبل زنبار. جوری هم نباشه که نومیدانه بگید دیگه خدا با همه سری دارد اما خدا ما را نمی بیند. یدعون ربهم و این رقبن و رهبا، اینا خدا رو میخونن، شیوه درست این هم رغبت است، هم امیده، بله چرا نباشه پاسخ، هم رهب است، بیم است که نکند که به ما بگویند که به طواف کعبه رفتن به حرم و هم ندادن. نکنه ما اینطوری میگن تو که در برون چه کردی که درون خانه‌ای؟ نکنه اینطور ما بگن تو اونقدر جوهر نداره دعات که شنیده بشه، هم بیمه باشه هم نویده باشه، بیم و امید، رقبن و رحبا. چهارمین ویژگی که استفاده میکنیم خیلی زیبا و لطیف است. در این نکته ایست عزیزان، همین امروز من در مشاوره امروز بعضی عزیزان، خب وقتی گفتم اینا خود اون عزیزی که مشکل شما دیر خندید، شروع کرد بخندیدن، گفت همینه دیگه، نقطه کارش خودش متوجه که ما واقعا اتصالمون و ارتباطمون با خواستمون از خداوند تو ظرف نیاز و خواسته، یعنی وقتی که دیگه به مشکل برمیخوریم با باور و عقیده‌ای که به او داریم، حالا میاییم سراغ خداوند، میفهمیم خدا و رب و خواسته و نیاز و بندگی و تموم میشه، به خواستمون میرسیم، دیگه رابطه هم قطع میشه، باز میریم سراغ خودمون و میلمون و سلیقه‌مون و خواسته‌هامون و دنیای خودمون، تا باز روز دیگری گرهی بیفتد باز خدا را بشناسیم. یعنی اومدن ما به دربخانه خدا و پیشگاه خدا فقط برای چیست؟ برای رفع مشکلات، ولی ما به خدا کاری نداریم. حالا خدا میخواد با ما کاری داشته باشه؟ این شیوه نه. یدعون ربهم بالغداه والعشی، میخوانن خدا را، اما شب میخوانن، صبح میخوانن، امروز میخوانن، فردا میخوانن، این هفته میخوانن، هفته بعد میخوانن، 94 میخوانن، 95 میخوانن، امسال، سال بعد. یعنی یک اتصال در دعاست عزیزان که دعا رو موفق میکنه، به کام میرسد انسان. ولم اکن به دعا اکرب به شقی یا میشه، اون اتصال و پیوستگیست. و پنجمین نکته، اگه من بخوام بگم زیاد این نکات، بس این نکته پنجم دیگه، واقعا اونه که انسان صافی کنه وجودش رو، یعنی با خدا واقعا یک رو باشه، خالص باشه در دعا، دیگه چیزی دیگه ای نباشه گوشه ذهن و خیال. فدعوه مخلصین له الدین، اون خلوص تو دعا باشه. این پنج ویژگی که عرض کردم، پنج تا آیه که گفتم، دیگه بسیار بسیار نکته ظریفی است. اولش رو دیدیم، از نادا ربه ندا ان خفی، یا اون خفیه هست. در سخن معصوم داریم خیر الدعاء الخفی، عزیزان خیر الدعاء الخفی، بهترین دعا اونو که مخفی باشه، پنهان باشه. خیر، بله، گاهی ما در جمع دعا میکنیم به این امید که در میان جمع شکست دلی، صاحب نفسی، صاحب سوزی باشد که به برکت او به بال اجابت بسته شود دعای دیگران. و زبخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. یعنی دل به دعا صاحب نفسی در جمع، این خوبه، اما الگوی دعا و تضرع کردن نهانخانه است. خیر الدعاء الخفی، و جالب دومش هم بگم قسمت داشت، و خیر الرزق ما یکفی. معصوم فرمود بهترین رزق اون رزقی که کافی باشه برات، نیاز به دیگران نباشی، اما به گونه ام نباشد که تو را از همه چیز وادارد، فقط دغدغه تو جمع کردنش باشه، رفت و روش باشه، دیگه چی برات نمونه، فرصتی برای هیچ. خیر و دعا الخفی و خیر و رزق ما یکفی. بسیار خوب. بعد هم دیدید خب اون تضرع خودش رو کرد، استرار خودش رو به درگاه خداوند گفت، همه اینها رو نشان داد، حالا لب باز میکند به محتوای دعا. محتوای خواسته زکریا چی الان؟ و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا. خدایا من نگرانم از این نزدیکانی که پس از من میخوان امور من رو اداره کنن، از اون طرف هم و کانت امرأتی عاقرا، همسر من الیشه یا به تعبیر امروز الیزابت، خاله مریم، خواهر مادر مریم، همسر زکریا است. و این همسر من عاقرا، عاقر یعنی نازا، عقر یعنی بی حاصل، یعنی محصول نمیده، عاقرا یعنی نازاست، همسر من نازاست. فحبلی من لدن که ولیین، خدایا به من یه ولی از ناحیه خودت موهبت کن. ماجرا به کجا برمیگردد؟ باز باید برگردیم به سوره مبارکه آل عمران. وقتی که زکریا کفیل مریم شد و اون امور مریم رو رتق و فتق می کرد، آماده شد می کرد و به تربیت و بقیه مسائل، بعد می خوانید کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر زمانی که زکریا وارد می شد در اوقات تغذیه و فلان وارد می شد، می بید پیش روی مریم یه مجمعه، یه ظرفی به تعبیر ما غذاست، تامی است که هوش از سر می برد، بوی اون، رنگ اون، خصوصیت اون. بعد می گفت انال که هازا، من باید برای تو غذا بیارم، کسی اینجا آمده شد نمی کنه، مرد دیگه ای نمیاد، کی اینا رو برات آورده، از کجاست؟ قالت من عند الله، جناب زکریا، غذای ما از جای دیگری می آید، کسی که می خواهد مادر چون عیسایی باشد، دیگه این بحث خوردنش خیلی حساسیت بالا و فیلتر بالایی باید روش داشته باشه. بالاخره نقش تغذیه برای مادران از کلیدی ترین نقش هاست در شکل گرفتن شخصیت جنین و فرزند، بدون تردید. کسی که میخواد عیسی رو حمل کنه به اذن الله، باید خیلی عیسی وش باشه، باید خیلی به طهارت و پاکی برسد در درون و برون، حتی در این جهات. این رو خدا برای من میفرستد، جناب زکریا. وقتی که زکریا این صحنه رو دید و میدید که یه دختر چگونه موجب عظمت خاندان عمران خواهد شد، که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، از این طریق در ردیف بزرگان قرار میگیرد، در ردیف نوح و ابراهیم و موسی، و از طریق این دختر که مادر عیسی میشه، یه فرزند چطور نام دودمان عمران رو زنده می کند، باقی می ماند، جاودان می کند. از اون طرف خود زکریا هم فرزندی ندارد، به دلیل این که همسر او نازاست. و اینم نکته ایش بین الهلالین، به قول آقایان داخل پرانتز. خب بالاخره جناب زکریا همسرشون عاقرند، نازاند، خب میتونستن تجدید فراش کنند، میتونستن زن دیگه ای بگیرن و از اون فرزند بیارن، خود زکریا مشکل نداشته، ظاهرا نتایج آزمایش اینطور نشون میداده و مشکل در همسرش بوده، نازایی، بالاخره تدبیریم، اما این کارو نکرد. اما دو تا پیامبر خدا رو میبینیم که اینچنینند در قرآن، که اینها نهایت وفاداری رو به همسرشون نشون دادن. زکریا پای همسر نازا میایستد و ازدواج نمیکند، همسر دوم اختیار نمیکند. یعنی همسرش از اون طرفشو بگیم به رتبه این و مقامی رسیده است که دیگه شاید کسی نتونه هم پای این همسر برای زکریا همسری کند. به اینجا رسیده الیشه. اینم اون روی سکه، توجه دارید. خب این مریم رو میدید این وضعیت رو، اما خودش هم فرزندی نداره، و تمام اینها انگیزه شد که دیگه به اذن الله لب باز کند. اونجا هنالک دعا زکریا زکریا ربه، وقتی اون صحنه رو دید، اون غذاها رو دید، دستشو بلند کرد، گفت خدایا رب حبلی من لدن که ذریتم طیبه. خدا میشه ما هم یه چیزی مثل مریم داشته باشیم؟ میشه به ما هم یه ذریه طیبه و یه فرزندی بدی؟ این بود که زکریا برای این خواسته به این شیوه دعا میکنه. اینجا هم همون قرآن نقل میکنه، و انی خفت الموالیه، موالی، مولا، ولی، اون کسی که اولای به امر است، یعنی کار دست اونو باید اداره کنه. ببینید ما سقار داریم، بعد میگیم ولی سقار کیه؟ یعنی اون کسی که کاری این بچه ها رو میخواد اداره کنه. وقتی که مسلمانی فوت میکند، اگر شما بخواید تصرفی در این جنازه بکنید، آقا این رو چگونه کفن کنیم، کجا دفن کنیم، کی نماز بخونه نخونه، اینها رو مردم نمیتونن این کارو بکنن، میگن ولی میت کیه؟ اون باید اجازه بده و دستور بده. اولا به کسی که نزدیکتر مور، حالا ورثه، فرزندان، عرض به خدمتون، یا در باب نماز قضا، از وظائفی که بر دوش فرزند بزرگ، ولد اکبر، پسر بزرگ هست، پسر بزرگ هست، اینی که قضا نمازهایی که پدر، نه به لودگی، نه به بیمبالاتی، بلکه حالا فوت شده ازش، از دست رفته، نخونده، بر دوش این آزاده بزرگ است که بخواند. البته در قبال این امتیازاتی به پسر بزرگ داده میشه، حبوه، یه چیزهایی است که یه چیزهای شاخصی است در مال پدر هست که اون مال این فرزند بزرگه، در قبالش بهش داده میشه، هر که بامش بیش برفش بیشتر اون تکلیف هم به دوشش گذارده میشه. بعد اونجا میگن قضاء الولی، اسم این بحث از جهت فقهی قضاء الولیه. این خارج این بحث رو من خدمت دوستان اخیراً در مباحث حوزوی میگفتم، تدریس کردم این بحث رو کامل، جلسات متعددی بود که این بحث فقهیشو گفتم. قضاء الولی میگن ولی باب صلات. پس کلمه ولی یعنی متولی این امر. خدا یا من نگرانم که بعد از خودم برای زندگی من، برای امورات من، برای همسر من، برای همه مسائل من، من متولی درستی ندارم. من نگران آینده خود من، نام من، یاد من چی میشه؟ انی خفت الموالی من ورایی بعد از خودم. خب از اون طرف هم کسی ندارم و نمیتونم کاری بکنم، فرزندی هم ندارم، چون و کانت امرأتی عاقرا، همسر من عاقر است. ببینید کلمه عاقر اسم فاعل به وزن فاعله، به ذهن میاد این باید چون به مورد خانوم گفته شده باید تای تانیث بگیری دیگه، بشه عاقره، عاقره بشه. نه، نوعا این صفات از نوع اون صفاتی است که یعنی کلمه عاقر رو به مرد نمیگن، از صفات ویژه زن با این لفظ برای مرد کلمه دیگه به کار برده میشه. اصلاحی میکنم مثلا کلمه حائز در مورد زنان حائز غلطه، چون این صفت ویژه بانوان است لذا حائز گفته میشه. یا مثلا حامل، حامله، خانم حامله، نه حاملند. حتی تو که ما تو فارسی که تانیث نداریم بخوایم بگیم، گاهی خانم، خانم معلمه، گاهی این رو میگن، تو فارسی اشتباهات اینطوری داریم، چه برسد به عربیش نمیگن حامله، بعد ما تو فارسی حاملش به کار ببریم که دیگه خیلی ناجوره این. چرا؟ چون مردان حمل که ندارن دیگه، اینها اونا زیر بار دیگه باید حمل کنن، بردارن کمرشون خم بشه، نه فرزند رو. بذار اینجا حامل، اینجا عاقر، این که تا نیاز نداره. و امرأتی عاقرا و فرزند و همسر من نازاست. خدایا نکته جالب اینه، ببینید و کانت امرأتی، نمیگه همسر من نازاست، میگه همسر من نازا بود. یعنی چی؟ الان که ما پیرمردیم، ما زکریا 89 سال سنمونه مثلا، خب خانوم هم حتما دیگه تا فوت سنی اگر 4-5 سال با ما داشته است، الان 78 سال هم خانوم مانه. زمانی که جوان بوده است کانت امرأتی، یعنی روز روزش خبری نبوده، حالا که شب تارشه. و کانت امرأتی عاقرا. اما در این حال خدایا من میدانم که این امر، فعال شدن این عضو وجود، اسباب رو مهیا کردن، این که بخواد رحم این زن به گونه‌ای باشد که مستعد فرزند باشد، برای اراده تو که خالق او و ایجاد کننده او هستی، بخوای یه نازایی رو، یه امر کوچک رو خدای تو رفعش کنی، اصلا سن ولادت و زایمان رو بخوای اینجا دستکاری درون بکنی به قانون خودت و به اراده خودت، برای تو چیزی نیست. لذا از تو میخواهم فحبلی من لدن که ولیه، حبلی موهبته، چیزی هم ندارم خدا در قبالش بدم، هبه باید کنی به من، ببخشی به من، حبلی من لدن که از نزد خودت ولیه، یه ولی، یه صاحب اختیار و امری بعد از من، که یرثنی و یرث من آل یعقوب، وارث من باشد و وارث دودمان یعقوب باشد. اما خدایا من باید بگویم که تمام خواسته من اینه از این فرزند که وجعله، الله اکبر، وجعله رب رضیا. خدا میخوام به یه شرط فرزندی باشد که مرضی نظر و خاطر تو باشد، فرزندی که رضای تو در وجود اون فرزند باشد، بلا نمیخوام، وجعله رب رضیه. خب تا اینجا گفت، حالا خود اینجا بحث داریم خدمت دوستان، مطالبی موند و بعد هم دیگه، اگر دعا جان برادر دعاست، باید گفت یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی، خدا فرزند را می دهد، نام اون را هم تعیین می کند، ویژگی های اون را هم بازگو می کند و قوقایی به پا میشه انشاءالله که باید خدمت دوستان عزیز بخوانیم و ببینیم و بیاموزیم و فرا بگیریم از این آیات بسیار زیبای سوره مبارکه مریم. نوبت آینده خدمت عزیزان ادامه مباحث رو پیگیری خواهم کرد. پروردگارا توفیق خواندن خودت رو و دعا خودت رو و اتصال و ابتهال و تضرع به درگاه خودت رو آنگونه که میپسندی و شایسته میدانی به ما عنایت بفرما. پروردگارا نسل و دودمان ما رو مرضی نظر خودت قرار بده.